بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روا محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. خب بحث ما در مسئله 16 هم در مورد این بوده است که یه جماعتی بعد از اینکه شراب استفاده کردن، اینها درگیری و نزاع بینشون پیش اومد و یه تعدادشون کشته شدن، یه تعدادشون هم مجروح شدن. تکلیف چیه؟ یه روایتی رو محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل کرده که این روایت رو جلسه گذشته گفتیم که در مجموع در این روایت 4 تا حکم ذکر شده بود، اما اون احکامی که به ما مربوط بود این بود که اینایی که زنده موندن و مجروح شدن، اینا باید دیه اونایی که کشته شدن رو بدن، و اینایی هم که مجروح شدن به مقدار جراحتی که بهشون وارد شده از اون دیه برگردانده می شود یا کسب می شود. این روایت رو دیروز کاملا توضیح دادیم. در مورد این روایت به جهت اینکه یک مشکلاتی تو دلالتش هست که حالا ایراداتشو میگیم، بعضیا اومدن که خیالشون راحت کنن، روایت رو ضعیف و سند بدونن، بذارنشو کنار. این حرف من نیست، مرحوم شیستانی چند صفحه جلوتر قبلا گفتیم اینجوری میگه: قد یزید و بعضهم التنبیه علی ضعف المستند تحقیقا لعذر اطراحها. میگه بعضیا علاوه بر این که دلالت این روایاتو از جهات مختلف خدشه وارد کردن، یه پله بالاتر هم رفتن، سند اینا رو هم خدشه وارد کردن برای اینکه با خیال راحت این روایت رو چیکار کنن؟ کنار بزن. ایرادی که نقل کردن اینه که در کتب رجالی مثل رجال مرحوم نجاشی 4 تا محمد ابن قیس نام برده که متنشو میگم بنویسید. از این محمد ابن قیس ها بعضی هاشون به تصریح نجاشی ضعیف و سند هستن، تضعیف شدن. اینا تو سند باشن سند ضعیف میشه. نه تنها متن نکرده بلکه زمم کرده. الان ما نمیدونیم این محمد ابن قیسی که از امام باقر روایت نقل کرده کدام محمد ابن باقر هست. به تعبیری چون مشترک بین ضعیفه و ثقه هست، وساقتش برای ما احراز نیست. مرحوم شهید ثانی هم به همین جهت روایت رو ضعیف السند میتونه، میگه روایت ضعیف السند به درد ما نمیخوره. هم در اینجا ضعیف السند میتونه، هم در مسالک الافهام ضعیف السند. خیلی از فقهای گذشته هم روایت مذکور رو به همین جهت ضعیف السند دونستن. اما در بین متأخرین در زمان ما خیلی ها که کار سندی انجام دادن گفتن این روایت ضعیف السند نیست. چرا ضعیف السند نیست؟ گفتن اولا ما قرینه داریم که این محمد ابن قیس کدام محمد ابن قیسه، و این محمد ابن قیس محمد ابن قیسیه که کنیش ابو عبدالله هست و آقایون در کتابهای رجال این محمد ابن قیس رو ثقه میدونن. از کجا میگید؟ میگه چون راوی که ازش روایت نقل کرده عاصم ابن حمید هست، و عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس ابو عبدالله روایت نقل میکند. به تعبیر قرینه درست کردن. آقای زنجانی خیلی از این روایت ها رو با کار سندی که به صورت اجتهادی انجام داده اینها رو احیا کرده، و طبیعتا وقتی که انسان روایت هایی که دیگران طرد میکردن بهش عمل نمیکردن، اینها رو بخواد بهش عمل کنه، خواناخوا فتواش هم چی میشه؟ عوض میشه، فتواش هم تغییر پیدا میکنه. نکته بعدی اینه که همون جور که مرحوم شهید اول در غایت المراد تصریح کرده، ظاهر اکثر فقها این است که به این روایت عمل کردن. چرا میگه ظاهرشون اینه؟ میگه ابن براج به مضمونش فتوا داده، دیگران هم ظاهر این که عمل کردن، چون در کتابهای فقهیشون این روایت رو نقل کردن و رد نکردن، و مطابق قاعده شهرت عملی دارد و شهرت عملی هم جابر ضعف سند. خلاصه ما نمیتونیم با خیال راحت این روایت رو به جرم ضعیف و سند بودن چیکار کنیم؟ کنار بذاریم. بعد وارد دلالت روایت میشیم. در ورود دلالت روایت 4 و بلکه 5 اشکال مطرح شده. 3 اشکال از شهید اول نقل میشه، شهید ثانی جواب میده، 2 اشکال خودش مطرح میکنه و به نظر ایشون این 2 اشکال وارده، لذا روایت رو به لحاظ دلالت هم قابل قبول نمیدونه، لذا میگه این روایت نمیتونه مورد استناد ما باشه، باید بذاریمش کنار. در ماجرای مذکورم باید به عمومات عمل کنیم، به قواعد عمل کنیم. الان واقعا بخوایم به قواعد عمل کنیم چی باید بگیم؟ مورد نیست دیگه، لم یعلم دیگه. خب ما نمیدونیم. خب خون مسلمان هدر نمیره، بیت المال بده، همین جای دیگه میخواد هدر نره دیگه، اما چه آقا بده؟ شما هر موقع اثبات که اعتراف کرد بده، اقرار کرد خب بره پرداخت کنه. تونستی ثابت کنی با طرق شرعی مثل بیانه و غیره؟ خب ثابت کن، نشه همون قواعد دیگه. یعنی ما در این مورد حکم خاصی نداریم. اگر روایت رو قبول کنیم چجوری توجیهش کنیم؟ اگر روایت رو قبول کنیم تو روایت بعدی که انشالله بهش میرسیم، آقای تبریزی بیان خیلی قشنگی داشت، من دیشب دیدم خیلی خوش اومد. اگر روایت رو قبول کنیم باید اینجوری بگیم، بگیم شارع در این مسئله از باب مسئله این گونه حکم کرده است. مثل این که یه مثال هم میزنه، قبلا شما خوندید، اگه یه نفر در یه منطقه پیدا بشه به صورت مرده، حکمش چی بود؟ دیهش رو باید مردم اون منطقه پرداخت میکرد. در یه منطقه شخص پیدا بشه، علائم کشتن برش باشه نه موت طبیعی، باید دیهش رو مردم اون منطقه پرداخت کنن. میگن که این یک تنبیهیه از جانب شارع در جهت محافظت از منطقه خود، مواظب باشید. قاعده میشه برای این حالت و حرف خیلی قشنگیه کالا عبارت محقق تبریزی اونجا میگم بنویسید. متوجه چی جوری شد؟ یعنی شارع مقدس میگه در این مسئله ما نحنفی، خب در این مسئله ما نحنفی یه قاعده ثانویه رو شارع گفته اگه جماعتی این کارو کردن به جون همدیگه افتادن، تنبیهشون اینه، میشه قاعده. مثل جماعتی که تو منطقهشون یک شخصی کشته پیدا بشه، تنبیهشون اینه که دیهش همه چیکار کنن؟ پرداخت کنن. بنویسید. اینا که میگه دیاره، اگه ما نتونیم، اصل اولیه اینه که روایت من بیان آقای همتی رو توضیح بدم، دیروز با سپاسی بیرون کلاس گفتم. آقای همتی میگن که روایت قضاوت امام علی علیه السلام بوده، لذا میتونه از باب قضاوت باشه نه از باب تشریع. جواب آقای همتی اینه که بله، اگر امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام به این قضاوت استناد نمیگه، حرف شما درست، ولی وقتی بهش استناد میکنه اتفاقا تشریعش رو تقویت میکنه. درسته؟ چون در روایت اومده، دیروز نوشته روایته، از امام سوال شد و امام گفت که امام علی علیه السلام اینگونه قضاوت کرد، یعنی مستند من برای قضاوت این ماجرا قضاوت علی ابن ابی طالب است. پس قضاوت علی ابن ابی طالب قضیه شخصیه نبوده است. خب بنویسید. بنویسید روایت مذکور، ادامه همون جزوه دیروزتونه، شما بخواید تو عبارت کتاب بنویسید، بذار عبارت رو بخونیم اولشو. روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، روایت کرده است محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعت سکارا، در 4 نفری که این چنین صفت دارن مست بودن، فجرها اسنان منهم، مجروح شده است 2 نفر از اون 4 نفر، و قتل اسنان و حالیه، جمله مضارع منفی با لم و لما باب حالیه میگه و لم یعلم القاتل و الجاره، در حالی که قاتل و جاره شناخته نشده است. نمیدونیم واقعا امام علیه السلام چی گفته؟ یزمنهما اون چی مقتولین رو، الجارهان بعد وضع یعنی کم کردن کاستن، وضع جراحت هما من دیت، بعد از کاستن جراحت اینها از دیه. و فر روایت اینه، و تو جزوتون بنویسید روایت مذکور هم به لحاظ سندی مورد تضعیف و مناقشه قرار گرفته است و هم به لحاظ دلالتی یا دلالی، لذا بسیاری از فقها روایت مذکور را قابل استناد ندانسته و می‌فرمایند این روایت اختصاص به واقعه خاصی دارد و شاید امام علیه السلام بر اساس علم و اطلاعی که از آن ماجرا داشته است بلگول حکم مذکور را صادر نموده است و این حکم قابل سرایت به موارد و مصادیق دیگر نمی باشد و در موارد و مصادیق دیگر باید به اصول و قواعد مسلم مراجعه شود. نقطه بله، در ماجرای مذکور قرائنی وجود دارد بر این که قاتل و جاره از بین آنها خارج نمی باشد، لذا می تواند این قرائن مستند برای تحقق عنوان لوس قرار گیرد و در نتیجه مطابق قواعد اگر قسامه بر قتل یا قسامه بر جهر و یا قسامه بر نفی آنها محقق گردد، ویلگول مقتضای قسامه یعنی اثبات قتل یا جرح و یا نفی آنها ثابت گردد، ولیکن این مسئله هیچ ربطی به دلالت روایت مذکور نداشته و در صدد اثبات حکمی که در آن روایت وارد شده است نمی باشد، به همین جهت شارع در ما نحن فی بعد از بیان ایراد سندی و ایراد دلالی می فرماین فیختص حکمها به واقعتها ویلگول لجواز علمهی علیه السلام به ما اوجبهو، لجواز علم امام علیه السلام به چیزی که به سببی که موجب می شود آن سبب اون حکم را. و در ادامه می فرمایند نعم بله یمکن الحکم به کون ذالک لوسن یثبت الفعل بالقسامت من عمد او خطأ و قتل و جرح و همچنین در پایان می‌فرمایند والحق الاقتصار والحق الاقتصار على الحكم باللوس و اثبات ما یوجبه فیه ما. میگه حق اینه که ما باید اکتفا کنیم به حکم با لحاظ لوس و هرچی قسامه چکار کرد اقتضا کرد ما به اون چکار میکنیم عمل کنیم. نقطه سر خط نتیجهش اینه که این که این چهار نفر عرق خوردن با هم درگیر شدن قطعا قاتل و جاره از اینا خارج نیست. خب لذا اگر اولیاء مقتول اومدن گفتن به نظر ما که فلانی کشته، از کجا میگیم؟ میگه این اصلا الان قدیم با بچه ما همیشه درگیر بوده، درسته؟ قرائن و امارات میاره، قاضی میگه خب اشکال نداره که شما ادعات اینه، قرائنی هم وجود داره که حرفت تقویت میکنه، باید قسامه برگزار بشه، باید بری 50 تا از اقوامت جمع کنی بیان اینجا چیکار کنن؟ قسم بخورن. اگر اینا قسم خوردن برای اینکه این قاتل هست، ما مطابق قسامه حکم به قاتل بودنش صادر میکنیم. اگر در مقابل اون بنده خدا گفت نه به خدا من این کارو نکردم، اینایی که اینا میگن درست، اتفاقا فلانی شاهده، اون رو داشت غرق میشد، من دستش گرفتم نجاتش دادم، این بنده خدا یه آمپول میخواست بزنه به خاطر مریضیش بدن میگم من دنیا رو به هم دوختم برای آمپول جوری که نمیره، قاضی میگه خب درسته، پس بیا تو قسامه اجرا کن بر نفی چی؟ قطع هر چی که نتیجه شد دیگه. خب نقطه سرقه میرسید. اما در مورد ایراد سندی شارح میفرماین و فر روایت مع اشتراک محمد ابن قیس الذی یروی عن الباقر علیه السلام بین الثقة و غیره، یعنی ایراد سندی روایت مذکور این است که راوی آن محمد ابن قیس می باشد و محمد ابن قیسی که از امام باقر علیه السلام روایت نقل نموده است، میگول مشترک بین چند نفر می باشد که بعضی از آنها از وساقت برخوردار می باشند و در کتب رجالی توثیق شده اند و بعضی از آنها از وساقت برخوردار نمی باشند و در کتب رجالی یا مورد مدح و ذم قرار نگرفتند و یا اینکه تصریح به ضعف آنها شده است. و در ما نحن فی ما نمیدانیم محمد ابن قیسی که روایت مذکور را از امام باقر علیه السلام نقل نموده است از وساقت برخوردار می باشد یا از وساقت برخوردار نمی باشد. چون غالبا این حرف رو میشنوید تو درس های خارج هم زیاد میشنوید که محمد ابن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه هست و تضعیفش میکنن، گفتم مناسب اینه که در موردش یکم بحث کنیم. ببینید توضیح مطلب این است که مرحوم نجاشی در رجال خود ذیل عنوان محمد ابن قیس، محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی، بعد از این که در میشه جلد یک صفحه میشه صفحه 322، بعد از این که مقداری در مورد محمد ابن قیس ابو نصر توضیح می‌دهد، در ادامه می‌فرمایند و لنا محمد ابن قیس، و لنا یعنی بچه های تیم ما، و لنا محمد ابن قیس البجلی و لهو کتابون یساوی کتاب محمد ابن قیس الاسدی. اون ابو نصر را بهش میگن محمد ابن قیس اسدی، اونم یک کتابی داره معروف به کتاب قضایای امام علی علیه السلام، قضاوت هایی که امام علی علیه السلام انجام داده. حالا ایشون اینه که گفته، معلوم نیست اینه یا بعدی که الان میخوام بگیم. و نقطه بذار سر خط، و لنا محمد ابن قیس الاسدی ابو عبدالله مولا لبنی نصر ایزن، چون محمد ابن قیسی که عرض به حضور شما ابو نصر بود، اون هم مولای بنی نصر بود. در مورد اینکه منظور از مولا چیه، بحث های متعددیه. من دیروز پریوز به بعضی رفقا گفتم که حدود 100 تا 50 تا بستگی داره چجوری به بحث نگاه کنی، عنوان وجود داره که در کتاب های رجالی باید یاد بگیرید. مثلا فلانون اینون، فلانون وجهون، فلانون صدوقون، فلانون صدیقون، فلانون صادقون، فلانون سقتون، سقتون فی سقتن، سقتون سقتون، سقتن علا سقتن. بعد بحث خیلی خوبیه، حتما جای چیز داره، یعنی بخواید اونا رو بفهمید. بعد این کتاب های حوزه هدف من بخواد باشه، باید طلبه های ما 10 تا از این عنوان ها رو سال اولی که لومه میخونن یاد بگیرن، 10 تاشو سال دوم، 10 تاشو سال سوم، 10 تاشو کنار مکاسب. طرف از پایه 4 که فقه میخونه تا پایان درس سطوحش میتونه این عنوان های کتاب های رجالی رو، مثلا من یه عبارت الان براتون بخونم. محمد ابن قیس ابو عبدالله ثقتون اینون کوفیون. خب منظور چی الان؟ یا عاصم ابن حمید مولا کوفی، همه بعدش ویلگور داره، ثقه این صدوق، منظور چیه؟ خب به تعبیری مثلا بعضی گفتن مولا یعنی کسی که عرب نیست، خب میشه زم، میشه تضعیف راوی، یعنی این که حواستون بشه این عرب نبوده که کلماتو خوب بتونه ضبط کنه. بعضی گفتن مولا یعنی این که عرب خالص نبوده، یکی از پدر مادرش عرب نبوده، منطقه زندگیش در بین عرب نبوده. بعضی گفتن منظور از مولا نه، یعنی بستگی داره اضافه بشه نشه. مولال بنی نصر یعنی بزرگ قبیله بنی نصر، مورد توجه بوده، مثل وجهون میشه، مثل اینون میشه. اینا جای چی داره؟ بس خب بنویسه بقیه شو. و لنا محمد ابن قیس البجلی و لهو کتاب و یساوی کتاب محمد ابن قیس اسدی. و لنا محمد ابن قیس الاسدی ابو عبدالله مولا لبنی نصر ایزن و کان خصیصن ممدوهن، یعنی این از خصیصین اهل بیت بوده، مثل سلمانو چی؟ من اهل البیت، و ممدوه بوده، مورد پذیرش بوده. نقطه سر خط. و لنا محمد ابن قیس الاسدی ابو احمد ویلگول ضعیفون ویلگول روا عن ابی جعفر علیه السلام. لذا بسیاری از فقها با استناد به این بیان نجاشی گفتند محمد ابن قیسی که از امام باقر علیه السلام روایت نقل نموده است، مشترک بین 4 نفر می باشد که بعضی از آنها ضعیف می باشند، و چون ما نمی دانیم کدام یک از آنها ویلگول راوی آن روایت می باشد، ویلگول وثاقت او احراز نگردیده و ما نمی توانیم به لحاظ سندی به روایت مذکور اعتماد نماییم. نقطه سر خط بینید فائدت بینید. البته بینید سریع تر بینید. البته بعضی از فقها با استناد به 2 مطلب روایت مذکور در ما نحن فی را به لحاظ سندی تقویت نموده و مورد پذیرش قرار میدهم. نقطه بید. یکی این که روایت مذکور به واسطه عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل شده است و محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید از او روایت نقل می نماید، محمد ابن قیسی است که کنیه او ابو عبدالله می باشد و به لحاظ رجالی مورد توثیق قرار گرفته است. مثلا محمد ابن مثلا نجاشی ذیل عنوان محمد ابن قیس ابو عبدالله البجلی در مورد او گفته است ثقتون اینون کوفیون، یعنی انسان مورد اعتمادی بوده است و از آبرو و شرافت در بین مردم برخوردار بوده است. و عاصم ابن حمید نیز به تصریح علمای علم رجال از وساقت برخوردار بوده و از غیر ثقه روایت نقل نمی نماید. نقطه دیگر این که روایت مذکور از شهرت عملی برخوردار بوده و بسیاری از فقها به آن عمل نموده اند و مطابق قواعد ضعف سندی مذکور، ضعف سندی مذکور که میگم یه بحث رجالی داره، نمیتونم بحث کنم. رزه اونایی که میگن شهرت عملی جابر ضعف سند نیست، مثل این مواردی که مشترک بین ثقه و غیر ثقه هسته رو با عمل حمله بر ثقه میکنن. چی گفتن نمیشتید؟ ضعف سندی مذکور به واسطه شهرت عملی جبران میگردد. مثلا مرحوم شهید اول در غایت المراد جلد 4 صفحه 466 65 66 بعد نگاش کنید، میفرمایند به موجب حاضر روایت عمل ابن البراج، به موجب حاضر روایت عمل ابن البراج و هو یعنی این عمل ظاهر و کثیر من الاصحاب، یعنی ابن براج به صورت صریح مطابق روایت مذکور فتوا صادر نموده است و بسیاری از علمای دیگر نیز این روایت را در کتب فقهی خود بیان نموده و مورد تضعیف قرار ندادهند و این ظهور در آن دارد که به روایت مذکور عمل نموده اند. نقطه سر خود. خلاصه آن که به نظر میرسد ما نمیتوانیم روایت مذکور را به جهت ضعف سندی که ذکر شده است طرد نماییم، و بلکه باید به لحاظ دلالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اینکه روشن گردد آیا قابل استناد در مسئله مذکور در مقام فتوا می باشد یا قابل استناد نمی باشد. این بحث روایت مذکور به لحاظ سندی، انشاءالله جلسه بحثی وارد بحث دلالتی روایت مذکور. والحمدلله رب العالمین.